صورت خیلی خوبه.
گفتارش با ما منتشر شد.
در این لحظه از شما علاقه‌مندان به کتاب و کتابخوانی دعوت میکنم سکوت کتاب رو بشنوید از رادیو فرهنگ.
سکوت کتاب. برنامه ای از گروه کتاب رادیو فرهنگ.
به نام خداوند جان و خرد، شکر خدا، با قسمت دیگری از برنامه سکوت کتاب در خدمت شما هستیم. سکوت کتاب کاریست از گروه کتاب شبکه رادیویی فرهنگ که به بررسی مسائل مختلف حوزه نشر کتاب در کشور از جمله پدیده مذموم قاچاق کتاب و مسائل توزیع کتاب می‌پردازه. من علیرضا بهرامی، موجی کارشناس برنامه سکوت کتاب، در این نوبت از برنامه در خدمت جناب آقای احسان رضایی هستم که فکر میکنم که نیاز به در واقع معرفی ندارن، مخصوصا برای شنوندگان رادیو، مخصوصا برای شنوندگان شبکه رادیوی فرهنگ. اما به هر حال ایشون پزشک، نویسنده، روزنامه نگار و فعال حوزه فرهنگ و نشر و ادبیات کشور هستند. خیلی خوش اومدید. من چیزی رو جا انداختم آقای رضایی.
ارادت بنده به خودتون رو جا انداختید.
سلامت باشین. چی شد که شما رسیدید به اون نقطه‌ای که نشدید آقای دکتر احسان رضایی متخصص قلب و عروق با مثلا یه جراحی نوبتی 5 میلیون تومان 100 میلیون تومان شدین احسان رضایی نویسنده و روزنامه‌نگار؟
اول ابراز خوشحالی کنم که اینجا و تو این برنامه در خدمتتون هستم. شما از پیشکسوتان و اساتید ما هستید در حوزه کار رسانه و به خصوص کار خبری در مورد کتاب. در مورد نکته‌ای که فرمودید، یک چیزی که توی کشور ما هست اینه که ما امکانهای زیادی برای تجربه کردن نداریم. یک سیستم آموزشی داریم که میگه از اول بیا اینو شروع کن، از همون کلاس اول میگن که نمیدونم مثلا مهندسی چی خوبه یا پزشکی خوبه
که اون مسیر رو بریم.
بله، و این توی تقریبا تمام مثلا کسانی که مرجعیت فرهنگی دارندم تقریبا این جریان هستش، یعنی اینکه پزشکی خوب است و واقعا هم خوبه ها، نه اینکه پزشکی من به خودی نکرده بخوام چیزی بگم، واقعا پزشکی فوق‌العاده است و خیلی ها اونم دوست داریم. یک جایگاه ویژه‌ای داره در همه فرهنگ ها، در همه کشورها و جوامع. ولی این که منحصر میکنیم موفقیت رو به رسیدن به اون نقطه. ما همین ماه اخیر که نتایج اعلام شد، مثلا چند تا از بچه های دبیرستانی که دانش آموزم بودن یا فرزندان دوستانم میدیدم که مثلا ناراحت هم میگفت مثلا پزشکی قبول نشده فلان رشته قبول شده. من گفتم فلان رشته که خیلی خوبه که فوق‌العاده است این رشته. مثلا من خودم همیشه توی ذهنم پس ذهنم آرزو داشتم مثلا دامپزشکی بخونم، یک خدمتی به طبیعت بکنم که همیشه طبیعت به ما خدمت کرده. این یه دلیلش اینه که تو جامعه ما فرصت‌های زیادی برای تجربه نیست. ورود به دانشگاه بسیار سخته در رشته‌های به خصوص مطرح‌تر. اونجا ولی دیگه خیلی آسونه. برعکس مثلا در کشورهای دیگه ورود به دانشگاه آسونه، ادامه دادن سخته. بنابراین این رشته نشد، پا میشه میره یه رشته دیگر میخونه، اون نشد یکی دیگر رو با هر کدوم یکی دو ترم امتحان میکنه بفهمه بالاخره کدومو، ظرف مثلا دو سه سال علاقش رو میفهمه و دنبال میکنه. ما برعکسیم، ما یکم ورود به دانشگاه در رشته های به خصوص مطرح سخته و بنابراین امکان تجربه خیلی کم هست. اینه که خیلی ها من فکر میکنم میان یه مسیری رو شروع میکنن و در ضمن رفتن اون مسیر اون وقت تازه به روش‌های دیگه هم فکر می‌کنند، به اینکه چطور از عمرمون و سرمایه‌مون استفاده بکنیم.
خب همین جای صحبت خیلی از شنوندگان محترم برنامه ما احتمالا هیجان زده شدن، صحبت فردی رو میشنوند که خیلی از اونها یا اطرافیانشون آرزو داشتن که به اون رشته تحصیلی که ایشون وارد شده وارد بشن، بعد دیدن که میشنوند که اون فرد تصمیم دیگه ای گرفته، الان هم خیلی با احترام از همه چیز یاد میکنه، هیچ کسی رو هم محکوم نمیکنه. اما سوال آخر رو مثلا میتونیم اول بپرسیم، بگم که الان زمان برگرده به گذشته، آقای احسان رضایی دوباره در مقطع کنکور میره سراغ این که حتما دانشجوی پزشکی بشه یا میره سراغ این که بشه مثلا دانشجوی رشته ادبیات فارسی دکتر رضایی باشه که دکترای ادبیات فارسی داشته باشه، یا هر کدومش ممکنه احتمال داره، هر کدوم در جای خودش هیجان و ارزش خاص خودش رو داره؟
فکر میکنم من گزینه 3 رو انتخاب کنم. ببین مثلا در 18 سالگی من یادمه که یک کتاب از بورخس خونده بودم، هزار توهای بورخس، به شدت هیجان انگیز بود. راجع به کتاب‌هایی که خونده بود طوری حرف زده بود که دوست داشتم از اینکه نخوندم اون کتابا رو، مثلا شرمنده بودم، دوست داشتم بمیرم، من چرا این کتابا رو نخوندم، اینقدر با هیجان بورخس دربارش حرف زده. و بعد فکر می‌کردم که میرم مثلا پزشکی رو می‌خونم، در کنارش میتونم این کتاب‌ها رو هم بخونم. یه وقتی اینقدر این مطالعه کتاب‌ها وقت گرفت که دیدم که مثلا بسا حالا مثلا پزشکی رو یه سال دیگه دو سال دیگه، کم کم شد مثلا 10 سال مثلا کار پزشکی نکردم تا حالا دوباره الان برگشتم دارم میرم به اون سمت. خیلی حجم زیادی از وقت رو گرفت. خود این دنیا به شدت هیجان انگیز، جذاب، فوق‌العاده است. خلق یک کاراکتر ادبی درست مثل نجات جان یک بیمار هیجان انگیزه، همونقدر که اون ارزشمنده این ارزشمنده، مهمه و جذابیت داره. من همچنان فکر میکنم که هر دوشو خیلی دوست دارم، هر دوشو خیلی دوست دارم.
خیلی هم عالی. سری بزنیم به اتاق فرمان، یک موسیقی متناسب گوش کنیم، در بازگشت بحث رو ادامه بدیم. خب خیلی متشکرم. پی میگیریم گفتگوی هیجان انگیزمون رو با جناب آقای رضایی. شما خب به هر حال در این جهان تقریبا متلاطم و معلق بین پزشکی، سرنوشت و ادبیات، علاقه، عقل، دل، عشق، لذت و همه اینها تبدیل شدید خب به یه آدم فعال. یعنی ثمره این در واقع سرگردانی ذهنی شاید همین فعالیت شما باشه. در حوزه‌های مختلف من در تمام این سالها که رصد کردم در حوزه داستان نویسی، چه در قالب مطبوعات، چه در قالب کتابهایی که منتشر کردین برای رده های سنی خاص، چه در قالب تشویق افراد به کتابخانی. خیلی از مطالب مطبوعاتی شما رو میبینم که در واقع متوجه هست به ترویج کتابخانی و ارتقای بینش عمومی نسبت به این مقوله. فعالیت هایی که توی بنیاد شعر و ادبیات داستانی ایرانیان داشتین، از جمله سرآمدان اون در واقع راه اندازی پایگاه نقد داستان که اونجا هم با یک ذهن نیمه آکادمیک نیمه عمومی دارید موضوع رو پیگیری میکنید. اشاره کردید رفتید مدرسه تدریس هم کردید، در رادیو هم برنامه اجرا کردید، جاهای داوری کردید، جاهای سخنرانی کردید، کارگاه آموزشی برگزار کردید، در فضای مجازی اومدید مثلا برای خودتون صفحه زدین، بیشتر با این رویکرد بوده که به دیگران چیزی اضافه بکنید و نتیجهش این شده که از صفحه شما استقبال شده و افرادی مشتری شما شدن که هر کدوم از اونا اگر هفته ای یه دونه از این مطالب هم بدتونه سر لوحه کاراشون قرار بگیره، قطعا شما در جهت بهبود بخشی از جامعه هم قدم برداشتید. درباره این دنیا که من خیلی مفصل در موردش صحبت کردم توضیح میدید.
من یادم سال 73 که رفتیم دانشگاه و استادی داشتیم به رحمت خدا رفتن، دکتر ناصر ملکنیا استاد بیوشیمی ما بودن.
بله.
و از ترم یک ما شاگرد ایشون بودیم و تا آخر عمرشون شاگردشون باقی موندیم، اینقدر که رابطه خوبی داشتن با دانشجوهاشون و فرزندانشون. در واقع یه حرفی ایشون میزدن، یه ویژگی هیجان انگیز هم داشتن، سر کلاس قصه میگفتن، درس رو با داستان تدریس میکردن. یه شخصیت خیالی داشتن، سیروس پسرخالهشون بود که به جای اینکه سراغ درس بره رفته بود سراغ پول و فرش فروشی و پیش خودش کرده بود و حالا اتفاقاتی برای این سیروس میافتاد. درس بیوشیمی رو ما از
در واقع مخیلات درس رو در دو تا کاراکتری شخصیت که تعریف می‌کردن،
گفتگوهای خودشون ناصر و سیروس، ماجراهای ناصر و سیروس برای ما میگفتن که این یکی از اون چیزایی بود که شاید در داستان نویس شدن، که نه علاقه من به داستان نویس شدن تأثیر داشت. ایشون یه حرفی به ماها میزدن، میگفتن که خدایی که اون بالا نشسته همین دویدنها رو دوست داره.
بله.
همین فعالیتها رو، بدو بدوها رو دوست داره. و من شما خیلی با هیجان تعریف کردید از کارهایی که من کردم، اینقدرم هیجان نداره، اینقدرم بزرگ نیست.
یکی از ویژگی‌های کسایی که خیلی فعالیت میکنن همینه، خودشون احساس نمیکنن که چقدر دارن فعالیت.
نه خب واقعا نیستش. ولی در تمام مدت سعی کردم که کاری بکنم، اگه لذتی خودم بردم از خوندن یک کتابی، دیگران رو در اون لذت سهیم بکنم، شریک بکنم. اگه ایرادی میبینم در جایی، مثلا در صنعت نشر، در جامعه، اینو با دیگران در میون بذارم و نظر دیگران رو هم بدونم. کار روزنامه نگاری کردم، بله، در روزنامه نگاری مجازی رو تجربه کردم، چون فکر میکنم به این سمت باید بریم هممون و یاد بگیریم. برنامه تلویزیونی، رادیویی، داوری کتاب و داستان، همه اینها فکر میکنم یه بخشی از اون لذت بردنه بوده. شما فرمودید سرگردانی، که یه تعبیر درستیه به نظرم، ولی من
سرگشتگی البته من دوست دارم که عرفانیش
میشه. بله، من دوستم اینجوری بگم، در یه ویژگی که باز پزشکی و ادبیات هر دوتاشون دارن اینه که موضوعشون آدمی هست، موضوعشون انسان هست، تماشای انسان، لذت‌ها و رنج‌های آدمی رو تماشا کردن موضوع دوتا چیزی که ادبیات و پزشکی رو هم وصل می‌کنه و شباهت داره. در همه این سال‌ها داشتم تماشا می‌کردم و این تماشا کردن خیلی هم لذت بخش بوده.
ظاهراً میگن که این سیر علل کمال دیگه، یعنی شما وقتی که می‌خواید در طریق کمال‌جویی بروید، یه بحثی هست که میگن نقطه مشخصی وجود نداره، مثل سیر الالهه، شما به سمتی میرید و این سمت ادامه داره. حالا افرادی سعی میکنن که چنگ بزنن، مقدار بیشتری رو از مواهب در انبان خودشون بگنجونن و افرادی حالا سلیقه دیگه ای دارن رو.
دقیقا همین نقطه یه که میگید، ما یعنی خود رفتن مهمتر از به کدوم ور رفتنه، و فکر میکنم که اون کسانی که حرکت میکنند خیلی محترمتر هستند تا کسانی که مثلا صبر میکنن ببینن کدوم ور بریم، حالا چجوری بریم، با کی بریم، کی بریم، مثلا صبح حرکت کنیم، شب را بیفتیم،
منظوماتش آماده باشه، مقدماتش آماده شه، نتیجهش میشه همش میگیم شنبه شروع میکنم فلان.
دقیقاً یکی از مضمونهای رایج شعر فارسی هم همینه دیگه، که به راه بادیه رفتن به از نشستن باطل.
خیلی متشکرم. بعد از رفت و برگشت به اتاق فرمان ادامه میدیم این بحث شیرین رو. خب در این عصر پاییزی عالی یک گفتگوی بسیار عالی داریم با جناب آقای احسان رضایی. در حین پاسخ پرسش اخیر که شما میگفتید در مورد همین طریق و رفتن به هز نشستن باطل، داشتم به این فکر میکردم که چقدر این مشاهده و تجربه های آدمی در زیستش تأثیر میذاره بر کتابهاش، بر خروجیهای هنری و ادبیش. خب همیشه از منم میپرسن که چرا اینقدر سفر میری؟ البته فکر میکنم بیش از اون چیزی که من سفر میرم به چشم دوستانم و دیگران میاد که سفر زیاد میرم. دوتا پاسخ اگر حتی پاسخم ندم تو ذهنم دارم، یکی این هستش که واقعا خوب دارم لذت میبرم از این کشف و شهودهای پیامدیش. نکته دومش این هستش که اگه کاری دارم انجام میدم در حوزه رسانه، در حوزه ادبیات، شعر من به شدت استفاده میکنه از این تجربیات. شما در حوزه داستان نویسی بیشتر تمرکزتون بوده، تو داستانهایی که نوشتید چقدر این دانشجوی نیمه کار رها کرده پزشکی به کارتون اومد؟ چقدر این فضای مطبوعاتی، چقدر اون مدرسهی که رفتید با اون بچه هایی که سر و کله زدید، این تجربه های زیستی چقدر از موجودیت ادبی شما رو شکل داد؟
دقیقا نکته ای که فرمودید درست هست و منم اول گفتم شما استاد و پیشکسوت ما هستید. خلق ادبی نیاز به تجربه زیسته داره. این تجربه زیسته ممکنه که بلافاصله، مثلا من چون مدرسه رفتم تدریس کردم، بلافاصله یک رمان مدرسه ای ننویسم، ولی آدمهای مختلفی که در دانش آموزام دیدم، در همکارها دیدم، اینا میتونن کاراکتر داستانهای من بشن، شخصیتهای داستانهای
انباشتهای ذهنی زن.
دقیقا
به همین دلیل نویسندگان مهمی در دنیا یا تجربه جنگ داشتن یا تجربه روزنامه نگاری داشتن که اون انباشتهای ذهنیشون جایی حتی در یک رمان غیر جنگ به کمکشون اومده و تونسته فضایی رو بسازه.
دقیقا اگه نگاه کنید اغلب نویسندگان معروف و بزرگ کارشون رو با روزنامه نگاری شروع کردن. مارکز خب میدونیم روزنامه نگار بود، همینگوی همینطور، حتی چارلز دیکنز خبرنگار پارلمان بودش و کارش رو با خبرنگاری پارلمان شروع کرد. یه کتابی آقای قاضی‌زاده تجربه های ماندگار در گزارش نویسی آماده کرده بودن، یه گزارش یک اعدام رو چارلز دیکنز در اونجا نوشته و میخونیمش.
و چقدر این کتاب ویژه است از جهت اینکه شما رو آشنا میکنه با اینکه چقدر عالم روزنامه نگاری در مخصوصا مقوله گزارش نویسی نزدیک میشه به ساحت ادبیات و هنر، و چقدر تکنیک های داستان نویسی در تجربه های چند دهه گذشته به کمک گزارش نویسی اومده تا به اینجای رسیده که من اخیرا خوندم که یک فردی گفته بود که اگر قصه خوبی داری خبر بنویس، اگر نداری دفترتو ببند.
دقیقا ما اصلا میدونیم در روزنامه نگاری مدرن دیگه اصلا چیزی به اسم گزارش نداریم، ما دیگه استوری میگن.
بله.
اون گزارش خبری رو بهش میگن استوری، میگن یه استوری درباره فلان موضوع آماده بکن. خیلی به این سمت گزارش های قهرمان محور شخصیت داشته باشه، با شخصیت همراه بشیم و خبرمون رو از دل اون قصه اون فرد به مخاطب ما ارائه کنیم رفتیم و به شدت کار روزنامه‌نگاری پیوند خورده با ادبیات. مدل های قدیمی که درباره خبرنویسی بود،
نمیدونم مثلا قالب های نو اصلا خیلی برقصه،
نمیدونم مثلا سافت نیوز، خبر نرم، بعد ساعت شنی فلا، اینا الان همش رفته کنار و الان مدل پرشن کارپت قالی ایرانی دیگه که میگن خبر
پرشن کارپت مدل که لیدش در واقع متکی بر یک قصه است، مثل همون استاد شما که اصطلاحا میگن به سبک وال استریت
بله بله
در این مجله استفاده کرده، خیلی دیگه به این ساحت‌های ادبی هنری نزدیک
کاملا دیگه خود روزنامه نگاری یک نوعی از ادبیات شده. خبرنویسی و گزارش نویسی مدرن امروز به همین دلیل مثلا میبینیم که خیلی از شخصیت‌های برجسته مثلا سوزان سانتاگ برمی‌داره، مثلا گزارش نویس نیویورکره مثلا و هر مثلا گزارشی در
کشورها روزنامه نگاری در دانشگاه هنر داره، در دانشکده هنر داره
زنده با یکم. ما اینجا هنوز داریم با دید مثلا 50 سال پیش به قضیه روزنامه نگاری نگاه میکنیم و شاید به همین دلیل هم هست که در این شتاب سریع رسانه ها ما میبینیم تیراژ روزنامه ها داره میاد پایین. ما نیاز به یه تحولی داریم برای روزنامه نگاریمون که همراه بشه با اتفاقات روز دنیا و مخاطبا لذت بیشتری ببرن.
بسیار عالی. اما اتفاقی که افتاد این بود که ما می‌خواستیم درباره مسائل حوزه نشر کشور هم صحبت بکنیم. این بحث زیرساختی اینقدر جذاب شد و اینقدر گرم پیش رفت که ما زمان امروزمون صرف اون شد و فرصت رو از دست دادیم. به همین دلیل
حتی موضوعاتی هم که گفتیم خیلی بی ارتباط نبود، مثلا تجربه زیست ما خیلی وقتا میبینیم که مثلا نویسنده هامون ندارن و به همین دلیل کتاب پرفروش نمیشه، ناشر هم ضرر میکنه.
حتما همینطوره. اما با توجه به اینکه پرسش هایی باقی موند، آنچه که در ذهن و کاغذ من بود، میخوام از شما دعوت بکنم که این افتخار رو بدین که در هفته آینده هم در نوبت بعدی در خدمت شما باشیم.
باعث افتخار بنده
خواهش میکنم دیگه خیلی در واقع سخت افزاری تر بریم به سمت کتاب و حوزه نشر. متشکرم. من علیرضا بهرامی، موجی کارشناس برنامه سپودی کتاب، از همه شما شنوندگان محترم برنامه دعوت میکنم که در هفته آینده همین ساعت شنونده نوبت دیگری از برنامه سپودی کتاب باشید که باز در خدمت جناب آقای احسان رضایی خواهیم بود.
وقتتون بخیر.
خدا نگهدارش.
حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم فرمودند ماه رجب برای امت من ماه استغفار است.
خبر کنید بندگان خدا را، اینا الرجبیون
یا من ارجوه لکل خیر.
ماه امید به رحمت و مغفرت الهی می آید.
بسم الله.
از شامگاه پنجم اسفند ماه به استقبال ماه نورانی رجب می رویم.
لحظات بسیار آرامی رو برای شما دوستان عزیز شنونده آرزو میکنیم. در بخش دوم از برنامه های شبکه رادیویی فرهنگ در خدمت شما هستیم. انشاءالله تا ساعت 22:10 شب لطفاً ما رو همراهی بفرمایید.
شاخهای دیوو میشنم، سر به ستاره میزنم، شاخهای دیو رو میشکنم، سر به ستاره میزنم، یه روز اگه دستای من با دستای تو یار بشه، یه روز اگه دستای من با دستای تو یار بشه، چشماتو واکن که سحر تو چشمتو بیدار بشه، صدام بزن که از صدا باغ دلم